بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما ما طلب الآخر للفتح فلأن وجوب الفتح حينئذ على المستعمر بالفتح راجع إلى حق لصاحبه عليه. بحثر اشتراط استیمار بود. فرمودن که در موردی که در یک معامله شرط استیمار می شود که احدهما باید در امضا یا در فسخ امر شخص ثالث را مد نظر قرار بده، فرمودن اگر شخص ثالث به عنوان مستعمر رو داره امر به امضا کرد، اینجا دیگه مستعمر حق فسخ نداره. اما اگر شخص ثالث امر به فسخ کرد، اینجا مستعمر حق فسخ دارد اما فسخ بر او واجب نیست. بعد از آنی که شخص ثالث امر کرد به مستعمر، گفت معامله رو بین خودت و بایه فسخ بکن، اینجا فرمودم که فسخ واجب نیست اما حق فسخ برای مستعمر ثابته. دفتر دلیل این قسمت از مطلب بود چرا وقتی که شخص ثالث به مستعمر امر می کند که معامله را فسخ بکن، فسخ بر معامله بر مستعمر واجب نمی شود، فقط یک حقی داره. مرحوم شیخ برای استدلال بر این ادعا فرمودن ما مسئله را دو صورت می کنیم. یک صورت اون صورتی که شرط کننده اراده فسخ ندارد، و صورت دوم صورتی است که شرط کننده اراده فسخ داره. اون جایی که شرط کننده اراده فسخ نداره، فرمودن وجهی برای وجوب فسخ نیست، چون نه شرط کننده و نه مشروط و علی هیچ کدام اراده فسخ ندارن. شخص ثالث هم که مستعمره، گفتیم او فقط میتواند امر بکنه اما خود او که خیار نداره، بنابراین در این صورت وجهی برای وجوب فسخ ما ملاحظه نمی کنیم. رسیدیم به صورت دوم. در صورت دوم یعنی صورتی که شرط کننده خودش هم اراده فسخ دارد، اراده یعنی طلب الفسخ، اون هم میلش به این است که معامله فسخ بشه. خوب اینجا دقت بفرمایید، عرض کردیم در اشتراط استیمار شرط کننده مثلا بایع به مشتری میگه من این جنس رو میفروشم به شما به شرط این که بری با شخص ثالث مشورت کنی و امر او را هم جویا بشی. پس بایع میشود شرط کننده، مشتری در این مثال میشود مستعمر و شخص ثالث میشود مستعمر. حالا فرض رو اینجا آوردیم، مستعمر امر می کند به مشتری که معامله را فسخ بکن، و بایعم که شرط کننده است طلب الفسخ داره. شیخ میفرماید که اگر ما بخوایم بگیم در این صورت فسخ بر مستعمر یعنی بر مشتری واجب میشه، این معناش این است که شرط کننده یک حقی بر مستعمر پیدا کرده، در حالی که در اشتراط استعمار اون که حق پیدا می کند مستعمر است. دیروز ما در تعریف استعمار عرض کردیم که اشتراط استعمار، اینو خوب دقت کنید تا روشن بشه، در اشتراط استعمار به حسب ظاهر بایع مثلا شرط میکنه، بایع شرط میکند میشود شارع، مشتری میشود مشروط و علیه، اما به دلالت التزامیه حق برای مشتری ثابت میشه. چون میگیم اگر مشتری رفت با شخص ثالث مشورت کرد و شخص ثالث امر به فسخ کرد، اون وقت برای مشتری حق الفسخ به وجود میاد، حق الفسخ حادث میشه. پس در اشتراط استعمار ولو مستعمر به حسب ظاهر مشروط و علیه، اما این علیه بودن به حسب ظاهر شرطه، اما به حسب الواقع اون که حق دارد مستعمره. مستعمر حقی پیدا می کند بعد از استعمار علی الشارع. بنابراین در استعمار شیخ می فرمایند اونی که حق داره مستعمره، در حالی که ما اگر در اینجا بگیم چون شارع طلب و اراده فسخ کرده فسخ بر مستعمر واجب بشه، این نتیجه این است که پس شارط یه حقی بر مستعمر داشته باشه و این خلاف اون چیزیست که در حقیقت استعماره. تعبیری که می کنن می فرماین لازمه این که ما بگیم بر مستعمر فسخ واجبه، لازمش این است که هم بایه یه حقی بر مستعمر داشته باشه، هم مستعمر یه حقی بر بایع داشته باشه، در حال اینکه شرط هم یک شرط واحدی بوده و این درست نیست. آخرین مطلبی که در اینجا دارن می فرماین که آیا مستعمر باید رعایت مصلحت مستعمر رو داشته باشه یا نه؟ مستعمر واقعا باید بررسی کنه ببینی که آیا این معامله به مصلحت مستعمر هست یا خیر. می‌فرمایند دو وجهه و اول وجهه عدم هست، ما وجهی برای اعتبار در اینجا نمی‌بینیم. این مسئله تمام میشه. حالا این رو تطبیق بکنیم تا مطلب روشن هم بشه تا مسئله بعد. خب بله دیگه، چون باید التزام به امر او پیدا کنه. خب همین علتش همینه، در اونجایی که امر به اجازه میکنه وفای یعنی التزام بر طبق نظر او این است که این هم معامله رو محفوظ نگه داره. درست؟ ببینید ما در باب شرط استعمار نیامدیم بگیم الان با شرط استعمار خیار به وجود میاد، هنوز خیاری در کار نیست، ولذا اگر مستعمر اصلا نره مشورت بکنه، مستعمرم اصلا اظهار نظری نکنه، هیچ اصلا معامله تمامه، خیاری فسخی اصلا وجود نداره. در حقیقت استعمار اصلا جعل
حق خیار و حق فرض، بعد از این است که او امر به فرض کرده. التزام به این فقط به همین مقدار است که این حق فرض پیدا میکنه. اما این که فرض هم براش واجب باشه ما دلیلی نداریم. در اجازه وقتی امر به اجازه میکنه، اجازه مطابق با مقتضای خود عقد اصلا، لذا باید باقی هم بگذاره. اما در فرض ما باید قدم به قدم جلو بریم، میگیم بعد از اینکه او امر به فرض کرد یقینا حق فرض برای مشتری میاد، اما برای وجوب فرض باز ما دلیل میخواییم و شیخ میفرمان دلیل نداره. این در شروط هم اینجا مقتضای شرط تا همین اندازه فقط. ببینید این شرط استیمار اصلا معناش این نیست که اگر او امر کرد که تو اجازه بکن، اجازه اگر امر به فسخ کرد تو باید فسخ بکنی، نه. معنای استیمار این است که میگوید تو برو با فلانی مشورت بکن، اگر او امر به فسخ کرد اون وقت تو خیار داری. خیار بعد از حدوث امر به فسخ تازه حادث میشه. و اما مع طلب الاخر، آخر عرض کردیم مراد چیه؟ شرط کننده است. اگر شرط کننده طلب فسخ بکند، باز شیخ میفرماید وجود فسخ در اینجا ثابت نیست بر مستعمر. چرا؟ فلان وجوب الفسخ این اذن، اگر بخوایم بگیم فسخ واجبه، این اذن یعنی این طلب الاخر، در هینی که شرط کننده طلب کرده، علل مستعمر، اگر فسخ بر مستعمر، بالکسر بخون مستعمر نخون، این وجوب فسخ راجع الی حق لصاحبه، یعنی لصاحب المستعمر، علیه یعنی علی المستعمر. صاحب مستعمر کیه؟ همون شرط کننده. شیخ میفرماید ما اگر بگیم بر مستعمر فسخ واجبه، معناش این است که بایه یه حقی بر این مستعمر پیدا کرده. فإن اقتضى اشتراط الاستیمار ذلك الحق على صاحبه عرفا. حالا اون طرف قضیه رو هم بیان می‌کنی، می‌فرماد اگر اقتضا کند اشتراط استیمار ذلك الحق، یعنی این حق فرض را، على صاحبه عرفا، فمعناه سلطنت و صاحبهی علی الفسخ. اینجا در این که این صاحبهی، صاحبهی دوم و سوم مراد چیه، یه مقداری در حواشی به تکاپو افتادن. حالا اونطوری که ما عرض میکنیم دقت کنید ببینید چطور میشه. اگر اقتضا کند اشتراط استیمار ذلک الحق، یعنی حق فسخ را، علا یعنی بر ضرر صاحبهی، صاحبهی یعنی صاحب الاشتراط. صاحب الاشتراط اینجا دیگه صاحب به معنای لغوی بگیم، یعنی شرط کننده. علا صاحب الاشتراط یعنی شرط کننده. اگر اقتضا کند استیمار این حق فسخ را در ضرر شرط کننده عرفن، فمعناه، معنای این عرض می شود اقتضا سلطنت و صاحبهی، این صاحب یعنی صاحب الحق، اونی که صاحب حقه، که صاحب الحق کیه؟ خود مشتریه که مستعمره، سلطنت دارد بر فرض. خب این عبارت رو میخوام بگم که استیمار اقتضا میکند که مستعمر یک حقی را بر شرط کننده پیدا بکنه. این از این طرف. از اون طرف هم اگر بخوام بگیم بر مستعمر فسخ واجبه، معناش این میشود که شرط کننده یک حقی را بر مستعمر پیدا کرده باشه، و وقت نتیجه چی میشه؟ فیرج و اشتراط و استیمار الى شرط لکل من هما علا صاحبه، هر کدام بر رفیقشون هر کسی حقی داشته باشن، هم بایه حقی بر مشتری، هم مشتری حقی بر بایه، در حالی که اشتراط استیمار فقط از یک طرف بر طرف دیگری حق ثابت. این تو دقت بفرمایید، مرحوم شهیدی عرض میکنم که این فعن اقتضا اشتراط الاستیمار زال تلحق علا صاحبهی، زمین در این صاحبهی، بعدم اون سلطنت و صاحبهی ضمیر دوم در اونجا رو که صاحب برگردوندن، ذالک الحق علی صاحبهی، یعنی صاحب و صاحب، اون وقت صاحب و صاحب می شود چی؟ می شود خود مشتری. چون در عبارت قبل راجعون الی حق لصاحبهی، اونجا ضمیر صاحبهی به چی برگشت؟ به مستعمر. و خود صاحب مراد کی شد؟ شد بایه و شرط کننده. اون وقت فرمودن این صاحبهی هم یعنی صاحب شرط کننده، صاحب شرط کننده می شود مستعمر. این بیان رو هم ایشون دارن. حالا اون بیانی هم که ما عرض کردیم اون رو هم دقت بفرمایید، حالا هر کدام مطابق ذوقتون بود اختیار بکنید. در این دوتا بله، در اولی نه، در اولی صاحب چیه؟ بله در این دوتا بله بله. ببینید حالا اونطوری که نه، اونطوری که ما معنا کردیم با توجه به کلمه علای ضرریه، علای ضرریه که بود میگه ذالک الحق علا صاحبه، این معنایی که ما کردیم با این علا تناسب داره، اما معنای مرحوم شهر صاحب الاشتراط، صاحب الاشتراط داره شرط کننده، علا میشه وقتی رو معنایی که ما میگیم صاحب میشه شرط کننده، رو معنایی که ایشون میگه صاحب میشه و مستعمه. خب ول حاصل، حاصل یعنی حاصل شرط استیمار، حاصل یعنی حاصل شرط استیمار. اصلا به ما بگید خلاصه شرط استیمار چی میشه؟ می‌فرماد ان اشتراط الاستیمار من واحد من هما علی صاحبه، از یکی بر ضرر صاحب و رفیق دیگری، انما یقتضی ملکه، یعنی ملک صاحب را، للفسخ اذا اذن له، یعنی لصاحب الثالث، ثالث یعنی مستعمر، اگر مستعمر اذن به فسخ داد اون وقت مستعمر حق فسخ پیدا می کنه. اذا اذن له یعنی له صاحب الثالث المستعمر، اینو به فسخ بذاریم، اینو به فسخ نخونید، این وقت مستعمر، این در اونجایی که یک طرف شرط استعمار کنه، و اشتراطه لکل منهما، اگر طرفین هر کدام بر ضرر دیگری شرط استیمار کنند، لکل منهما علی صاحبه یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ، هر کدام مالک فسخند عند الاذن، وقتی که مستعمر بشون اذن بده. خب در دیروز در اول مسئله فرمودن دو صورت کلی داریم ما. یک صورت این است که شرط کننده میگه تو، به طرف مقابلش میگه تو اول برو مشورت کن، بعد از مشورت ببین اون مستعمر امر به پس میکند یا امر به اجازه. صورت دوم این بود که میگه اگر فلانی به تو هر امری کرد، ابتداعا، ابتداعا یعنی ولو این که تو بدون اینکه بری اصلا با او چه بکنی؟ مشورت هم بکنی. فلانی آمد به تو امر به اجازه کرد، اجازه، امر به امضا، امر به فسخ کرد، اون وقت حق فسخ داشته باشی. شیخ میفرماید که حالا حکم این صورت دوم از صورت اول روشن میشه. و من ما ذکرنا یتزه و حکم شق ثانی، حکم شق دوم روشن میشه و هول ایتمار به امره الابتدائی. ایتمار یعنی قبول امر شخص ثالث به سبب امر اون ثالث، امر ابتدائی. ابتدائی یعنی غیر مسبوق به مشورت، بدون این که بره ازش سؤالی بکنه، خود اون شخص ثالث میاد میگه این کار رو انجام بده. فإنه، یعنی فإن این اشتراط این چنینی، ان کان شرطا لأحدهما، اگر شرط است برای یکی از این دوتا، ملک الفسخ، ملک فاعلش احدهما، احدهما مالک فسخ میشود، لو امره به، اگر امر بکند اون شخص صالح، هو یعنی احدهما را، بهی یعنی به این فسخ. و ان کان لکل منهما، اگر این شرط، شرط این که ایتمار به امر داشته باشه، لکل منهما باشه، ملکا کذالک، هر دوشون مالک میشن، کذالک یعنی اگر به هر دوشون امر بشه، اگر به هر دوشون امر به فسخ شد مالک میشه. ثم، خب پس دقت کنید، اگر بخوایم این دو صورت رو بیان بکنیم، میگیم که یا شرط کننده شرط میکند استیمار را، یا شرط میکند ایتمار را. استیمار اینه بره مشورت بکنه، نظر او رو جویا بشه. ایتمار یعنی بدون مشورت اگر دیگری امر کرد، امر او را بپذیره. مطلب آخر این است که ثم فی اعتبار مراعات المستعمر للمصلحت و عدمه، آیا مستعمر باید مراعات مصلحت بکنه یا نه؟ وجهان اوجههما العدم، وجیهترینش این است که بگیم معتبر نیست. البته ان لم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد به قرینه حالیه و مقالیه. میفرمایم یه وقتی هست که این عقدی که بین بایع و مشتری منعقد شده یک اطلاقی دارد که در اثر قرینه حالیه و مقالیه انصراف پیدا می کند به این که این بایع که داره شرط می کنه بر این مشتری، در این است که این مشتری خودش خیلی مصلحت و مفسده خودش رو متوجه نمیشه، میگه تو برو حالا با فلانی هم مشورت بکن. اگر قرینه حالیه و مقالیه باشد در این که اطلاق را ما منصرف بکنیم به صورت اعتبار مصلحت، اون وقت مصلحت استفاده میشه. ان لم یستفد الاعتبار، اگر استفاده نشود اعتبار مصلحت از اطلاق عقد، که اطلاق عقد انصراف به همین رعایت مصلحت دارد، به قرینه حالیه یا به قرینه مقالیه. خب مسئله بعد می فرماین که یکی از مصادیق خیار شرط دیع الخیاره. دیع الخیار یکی از مصادیق خیار شرطه. خیار شرط که ما تا به حال خوندیم، گفتیم اگر بایع یا مشتری بر ضرر دیگری شرطی بکنه، حالا این شرط مختلف میتونه باشه. بایع میتونه بگه من این کتاب رو میفروشم به 10 تومن به شرط اینکه 2 روز هم به من درس بدی، 2 روز هم برا من کار کنی، اینا میشود شرط. حالا میفرماین یکی از مصادیق خیار شرط بیع الخیاره. بیع الخیار از قبیل اضافه ظرف به مظروفه، یعنی بیعی که فیه الخیار، در اون بیع خیاره. حالا این بیع الخیار نه اینکه معنای لغویش مراد باشه، اصطلاحاً بیع خیاری به این بیعی میگن که الان تعریف میکنید، بیعی که بای در اثر نیاز به پول میاد جنسش رو میفروشه، خانه‌ای که داره میفروشه، منتها خیلی نمیخواد این خانه از چنگش بره، به مشتری شرط میکند که من تا مدت معینه، مثلا تا یک سال، اگر پول رو و ثمن رو آوردم به تو دادم، تو خانه رو به من برگردانی. این میشود بیع خیار و اصطلاحا در این مورد بیع الخیار اطلاق میکنند. آیا چنین چیزی مشروعیت داره یا نه؟ از مجموع کلمات شیخ استفاده می شود سه دلیل در مشروعیت بیع الخیار وجود داره: یک، اجماع، دو، عمومات، عمومات المؤمنون عند شروطهم، تمام شامل این مورد هم میشه، و سوم یک روایات مستفیضه، روایاتی که از حد خبر واحد هم تجاوز کرده اما به حد خبر متواتر نرسید. مرحوم شیخ این روایات مستفیضه که چهار تا روایته، این چهار تا روایت رو نقل میکنن. بعد از این چهار تا روایت میفرمایند ما اگر بخوایم بحث رو منقح بکنیم باید در ضمن اموری بحث بکنیم. در امر اول میفرمایند این بیع خیاری و این رد ثمن تصورات و وجوه متعددی داره، پنج وجه و پنج کیفیت برای این رد و ثمن بیان میکنند. وجه اول این است که این رد و ثمن قید برای خیار باشه، یعنی به طوری که تا قبل از این که بایع بیاد ثمن را رد کند اصلا خیار برای بایع وجود نداره. بعد که آمد ثمن را رد کرد اون وقت خیار حادث میشه. احتمال اول و وجه اول که در اینجا بیان میکنه، نتیجه احتمال اول این است که در چنین موردی خیار دائما از عقد منفصله. چرا؟ به دلیل اینکه رد و ثمن همیشه از عقد منفصله، امکان نداره رد و ثمن حین العقد باشه، باید عقد تمام بشه، ثمن ملک برای بایع بشه. حالا بایع ممکنه دو دقیقه بعد از عقد یا ثمن رو رد بکنه، همین مقدار دو دقیقه سبب می شود که این خیار منفصل باشه. پس روی این احتمال اول خیار در بیع خیاری دائما منفصل است از عقد. احتمال دوم این است که این رد و ثمن قید برای خیار نباشه، قید برای فسخ باشه، یعنی بایع وقتی به مشتری میگه من وقتی رد ثمن کردم تو هم جنس رو به من برگردونی، از این عقد بایع خیار داره، منتها هر وقت بخواد فسخ رو انجام بده برای انجام فسخ رد ثمن شرطیت و قیدیت داره. این هم احتمال دوم. پس احتمال اولی شد قید خیار باشه، به طوری که اگر رد ثمن نباشه اصلا خیار وجود نداره. احتمال دوم این است که قید برای فسخه، به طوری که قبل از رد ثمن هم بایع چی داره؟ خیار داره. و این همون احکامی که تلف المبیتی زمن الخیار ممن لا خیار له، این احکامی که در جای خودش بیان شده روی این وجوه مختلف میشه. حالا دو سه احتمال دیگه هم هست که اگر رسیدیم عرض میکنیم. مسئلتون من افراد خیار شرط از مصادیقش ما یضاف البیع الی، اونیست که بیع به اون خیار اضافه میشه و یقال له بیع الخیار، هر کلمه یک اصطلاحیه و از باب اضافه ظرف به مظروف هم هست. و هو و این بیع الخیار جائز عندنا در نزد ما امامیه صحیحه کما فی التذکره و عن غیرها الاجماع علی، در غیر تذکره اجماع قائم شده بر جواز. حالا بیع خیار چیه؟ و هو ان یبیع شیئا و یشترط الخیار لنفسه، شیئی رو بفروشه و خیار رو برای خود شرط کند، مدتا به انگرد در سمن فیها، در اون مدت سمن رو رد کند و یرتج المبی، مبی رو پس بگیره. این معنای بیع خیاره. والاصل فیه یعنی دلیل، اصل مراد دلیله، دلیل در این بیع خیار بعد از عمومات المتقدمه به شرط، بعد از اون عموماتی که در مطلق شرط بیان کردیم، مثل چی؟ المؤمنون عند شروطهم، دلیل بعد از عمومات النصوص المستفیضه، نصوص مستفیضه. منها موثقت و اسحاق ابن عمار قال سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام یقول و سأله رجل و انا عنده. اسحاق ابن عمار میگوید که شنیدم کسی را که سؤال میکرد از امام صادق و سؤال میکرد امام صادق را رجلی و من در نزد او بودم. این عبارت با عبارت اصلی روایت یه مقدار سازگاری نداره. در عبارت اصلی روایت ظاهرا داره اخبرنی من سمع ابا عبدالله، به جای سمعت من یسأل داره اخبرنی من سمع ابا عبدالله، خبر داد به من کسی که شنید از امام صادق علیه السلام، قال یا یقول و سأله رجل و انا عنده. این سامع میگه سوال کرد کسی از امام صادق، من هم در نزد امام صادق بودم. فقال اون سائل رجل مسلم احتاج الى بیع داره، مردی احتیاج به فروختن خانش داره. فمشا فجاء الى اخی، میاد پیش برادر مؤمنش. فقال له ابی و کداری، خانه رو به تو میفروشم، حاضری این خانه را، و یکون لک احب و الی من ان یکون لغیره، این خانه برای تو باشه بهتر از این است که برای غیر تو باشه. الا ان تشترط لی، به شرط این که اذنی اذا جئت به ثمنها، اگر من ثمن این خانه را آوردم، الی سنتین تردها، تو خانه رو رد بکنی علی بر من. این رو از امام سوال کرد، قال یعنی قال علیه السلام لا بعث به هازا، اشکالی نداره، ان جاء به ثمنها ها ردها ردها علیه، اگر ثمن رو آورد باید رد کند خانه را در این بایه. قلت و اسحاق ابن عمار میگه من عرض کردم ارعی لو کان لدار قله لمن تكون القله، فقال للمشتری الا ترا، به امام عرض کرده اگر برای خانه قله باشه، قله یعنی منافع، مراد از قله یعنی منافعی باشه، لمن تكون القله، این منافعی که در این یک سال این مشتری از این خانه برده برای چیه؟ امام فرمود فقال للمشتری، برای مشتری منافع. بعد یه مؤیدی امام آوردن، امام فرمودن الا ترا انها لوه ترقت خانت من ماله، اگر در این یک سال خانه بسوزه از جوی مشتری رفته، خانت من مال مشتری، حالا اگه منافعی داشته باشه پس اونم باید برای مشتری باشه. طبق اون قاعده‌ای که مکرر شنیدید، من کان علیه القرم فله القنم، کسی که قرامت گردن او رو میگیره غنیمت یعنی فوائدش هم مال او باید باشه. این یک روایت. روایت دوم و روایت معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود و یسأل و یسأل ابا عبدالله عن رجل، شنیدم ابا جارود رو که میگفت سؤال میشد امام صادق علیه السلام عن حالا و یسأل خود ابا جارود، ابا جارود سؤال میکرد از یک مردی که با از دارن لهو من رجل، یه خانه ای را که رجل دیگری فروخت، من رجلن یعنی رجل دیگری خانه رو خرید، و کان بینهو یعنی بین بایه و بین الذی اشتری منه الدار خلطتون، بین اینها یه خلطه و رفاقتی هم وجود داشت، و شرط بای شرط کرد یعنی مشتری شرط کرد انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین، اگر تو این خانه را اگر تو این پول رو ما بین سه سال به من دادی فدارو دارو این خانه خانه تو، فعطاه به ماله، حالا این بایه هم پول رو در بین سه سال آورد داد به مشتری. از امام سوال میکنه ابا جارود که این کیفیت این معامله شرعیت چجوره، قال له شرطه یعنی برای این بایه است اون شرطی که کرده، یعنی اون شرطی که به نفعش بوده میتونه در طبقه او عمل کنه، پول رو بده خانه رو بگیره. قال له ابوالجارود، ابوالجارود گفت فإن هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في ثلاث سنين، در این قسمت روایت این رو مختلف معنا کردن، بعضی از اساتید و اینها فرمودن که این فإن هذا الرجل میخورد به مشتری، قد اصاب في هذا المال، هذا المال هم میخوره به خانه، این یه احتمال. احتمال دیگر که شاید این به ذهن حسن بیاد این است که حاضر رجل بخوره به بایه، بله و این حاضر رجل قد اصاب فی حاضر المال، اصابه هم این مسلم مفعولش محذوفه، اصابه این اصابه ربح هم به سودی رو برده، اما حالا حاضر رجل چی بگیم؟ فإن هذا الرجل یعنی بگیم مشتری ربحی برده در این مال که این مال میشه همون پول، پولی که دست مشتری بوده در این مدت سه سال. احتمال دیگه این است که بگیم فإن هذا الرجل بخوره به بایه، بایه بله یعنی مثال خلق شد، فإن هذا الرجل قد اصاب في هذا المال، اگر حاضر رجل رو زدیم به مشتری حاضر المال هم میخوره به پول، اگر یعنی میخوره به منزه، میخوره حاضر مالی که الان بله فإن حاضر رجل قد اصاب فی حاضر المال فی ثلاث سنین قاله و ماله قال ارعیت لو اندار، اگر حاضر عرض کردم حاضر رجل دو احتمال داره، یکی این که به بایه برگرده، یکی این که به مشتری برگرده، و هر کدام برگشت مراد از مال اون مالش که در این مدت معامله در اختیارشون بوده، اگر به بایه برگشت این مال اون پولیش که دست بایه بوده، و بایه این پولی که این سه سال گرفته این دستش بوده، از این پول در این سه سال استفاده کرده، اگر به مشتری برگشت حاضر مال برمیگرده به خانه. حالا اونطوری که ما اینجا یادداشت کردیم از قبل به ذهنمون رسیده که این حاضر رجل برمیگرده به بایه و حاضر مال هم برمیگرده به این پولی که بایه گرفته، سوالش مثل همین سوالهای عرفی خود ما در این زمان دیگه، آقا یه خونه ای رو سه سال پیش فروخته به این، حالا نزدیک به این که 3 سال تمام بشه پول آورده میده به صاحب خانه، میگه پولو بگیر خانه رو به من برگردون. امام فرمود اشکالی نداره. اون وقت این سائل یعنی ابل جارود میگه این که آخه نمیشه 3 سال پول در اختیار بایه بوده، در این 3 سال بایه از این پول کلی استفاده کرده. مثل همین حرفی که در عرف ماست میگن اگر 3 سال این پول دست خود مالک بود میتونست 2 تا از این خونه ها مثلا بکره. لذا فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلْ یعنی این بایه، این طوری که ما معنا میکنیم معنا بکنی، این بایه قد اصابه یعنی اصاب ربحن فی هذا المال، یعنی در این پولی که دستش بوده 3 سال از این پول استفاده کرده. قال هو ماله، امام فرمود عیبی نداره، این پول مال او بوده در این 3 سال. وقت امام تشبیه میارن میفرمان ارعی لو ان الدار احترقت من مال من کاند، اگر خانه آتش بگیره از مال کی هست؟ یکون و دارو دار المشتری، این دار دار مشتریه. یعنی همانطوری که اگر خانه عرض می شود در دین این 3 سال آتش بگیره این از ملک مشتری بوده و از مال مشتری بوده، در عهده مشتری هست، این پول هم در این 3 سال که دست بایه، این پول مال بایه، هر استفاده ازش کرده باشه مال خودشه. بعضیا به قرینه همین جای آمدن حاضر رجل رو زدن به مشتری، حاضر مال هم زدن به خانه. گفتن ابل جارود داره سوال میکنه که اگر مشتری از این خانه در طول این 3 سال سودی برد، این سود مال کیه؟ امام فرمود مال مشتریه. بعد امام تشبیه میکنه که اگر در همین 3 سال خانه آتش بگیره چطور ضررش بر عهده مشتریه، سودی هم که از این خانه میبره بر عهده مشتری هست. خب روایت سوم و عن سعید ابن یسار فی صحیح در خبر صحیح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل السود. امام صادق سعید ابن یسار عرض کرده که ما عرض می شود که معاشرت می کنیم با مردمی از اهل بیابان و بادیه یا غیر اونها. سود صفحه ما سود داره، یعنی بادیه. اگه سواد باشه از روستاها و اینها، اگه سواد باشه از روستایی ها. فنبیعهم و نربه علیهم فی الاشره 12 و 13. خوب دقت کنید، سعید ابن یسار میگه ما با مردم معاملمون اینطوره، یه جنسی که میخریم به 10 تومن به اونا میفروشیم به 12 تومن یا 13 تومن، هر 10 تا 2 تا یا 3 تا اضافه روی اون میکشیم و معامله میکنیم. خب میفروشیم به اونها و رب میگیریم از اونها در 10 تا 12 تا یا 13. اون وقت میگه و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم السنه و نحوها، ما این سودی که از اینها میخواییم بگیریم 1 سال یا مثل 1 سال 2 سال 1.5 سال تأخیر میاندازیم. و یکتب لنا رجل منهم علا دارهی او ارزه لذلک المال الذی فیه الفرد، یه مردی از اونها بر دارش یا بر زمینش مثل قبال نامه به ذالک المال الذی فیه الفرد می نویسد اون مالی که درش اضافه است، الذی اخذ منا شراعا، اون مالی که از ما خریدن و باید 12 دینار یا 12 درهم به ما بدن، به انهو قد باع و قبض الثمن منه، که اینو فروخته صاحب این خانه ثمن رو گرفته از مشتری. اینجا دقت بفرمایید، صورت مسئله این است که اینا میرفتن یه جنسی می آوردن در روستا، جنس 10 تومانی که می خریدن میفروشن به 12 تومن. فرض کنید یه نفر که این جنس رو میخرید نداشت 12 تومن رو بده، میامد در یک معامله دوم خانش رو میفروخت به همین بایه به 12 تومن. بعد یه کسی هم مینوشت که خانه رو فروخت، ثمن رو هم چه کرد؟ خرسته. یعنی همون ثمنی که در معامله اول این آقا از شهر آمده کتابی آورده فروخت به 12 تومن به صاحب این خانه، این صاحب خونه باید 12 تومن بده به بایه، نداره بده. در یک معامله دوم میاد خانهش رو در مقابل اون 12 تومن میفروشه به این بایه. یک کسی هم نمی‌نویسه که هم عرض می‌شود این آقا خانه رو فروخت، ثمن رو هم چه کرد؟ قرض کرد. اون وقت این بایه، اون وقتی همچین شرطی بین این بایه و این مشتری هم میشه، بین این بایه‌ای که در معامله دوم خانه‌شو فروخته و ثمن رو گرفته، میگه که اگر من تا یک سال یا بیش از یک سال این 12 درهم تو رو آوردم به تو دادم، تو خانه من رو چه کن؟ پس بده به ما. و نعدهو، وعده میگذاریم او را، انجاهو و بالمال الى وقت بیننا و بینهم. اگر هوه این اون کسی که خانهشو فروخته، مال را، مال 12 تومن یا 13 تومن آورد پیش ما، تا وقتی که بین ما و بین هم، یه وقتی که معین بین ما و اونهاست، فنعدهو ان نرد علیه الشراء، یا ترد علیه الشراء، شراء رد بشود، فان جاء الوقت ولم یأتنا بالدراهم، اگه زمان گذشت در درهم را نیاورد، فهو لنا، اون خانه یا اون زمینی که ما ازش خریده بودیم اون دیگه مال ما هست. خوب دقت کنید، باید دو تا معامله تصویر بکنیم ها، والا به یک معامله مسئله درست نشد. معامله اول این بود، کتابی آورد گفت به 12 درهم، حالا این آقا نداره 12 درهمو بده، میگه در معامله دوم من خانه رو به تو میفروشم به 12 درهم، منتها به شرط این که اگه تا یه سال دیگه این 12 درهمو آوردم تو خانه را به من برگردانی. تو از امام سوال میکنه فما ترافی هاز شرا، رأی شریفتون چیه؟ قال علیه السلام ارا انهو لکه ان لم یفعلهو، یعنی اون مال، اون خانه مال توست، ان لم یفعلهو، اگه پول رو نیاورد، و ان جاء بالمال الموقت فرد علیه، اگر اون مال رو در اون زمان موقت آورد مال رو رد بکن، پول رو آورد خانه رو بهش بده. آخرین روایت، و عن ابی الجارود عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال ان بعت رجلا علی شرط، اگه بفروشم مالی رو به مردی در یک شرطی، بله، ان بعت رجلا علی شرط، به صورت خطاب باید باشه، و ان اتاک بمالک فهو و الا فالبیع لک، اگر فروختی رجلی، یعنی مال رو به یه مردی به یه شرطی، امام فرمود فإن أتاك بمالک، اگه مال تو آورد دیگه باید ثمن رو بهش برگردونی، و الا اگر مال رو نیاورد فالبیع لک، کی مال تو، اون جنسی که هست او دیگه مال تو هست. اذا عرفت هذا فتوضیح المسأله يتحقق بالكلام في امور، فصلى الله على محمد وعلى آله.